سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امام زادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، مراجع اولیای الهی، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بدوارثان، بیوارثان، شهدای اسلام و امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون در شرح زیارت جامع کبیره اختصاص به این فقره داره: و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خب بحثمون درباره عبودیت بود و عبادت و تعریفاشون رو انجام دادیم. قرار شد راجع به این صحبت کنیم، چه کار بکنیم که عبادت‌های عملی ما قدرتمند بشه، تأثیر بذاره. در جلسه قبلی گفتیم ما هیچ عبادتی مثل تفکر نیست، مثل کار عقلی و فکری نیست. همونطور که عرض کردم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین میفرماید وقتی میبینی مردم زیاد دنبال عبادتن، علیک به کثرت العقل، تو زیاد تعقل کن، به عقلت بپرداز، تسبق هم، تا از بقیه مردم بتونی سبقت بگیری. اونو که سرعت میخواد، سبقت میخواد، که قرآن به هر دو دستور داده، با تعقل و تفکر انسان جهش میکنه، سرعت میگیره و سبقت میگیره، نه صرفا با یه عمل، با یه عبادت. اینو بهش توجه بفرمایید. و آقا امام جواد علیه السلام فرمودن، تولدشون هم هست، محضر مقدس شون صلوات بلند هدیه کنیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. فرمودن القصد الى الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. حرکت به سمت خداوند با قلب زودتر انسانو میرسونه تا اینکه بدن تو در عبادت به زحمت بندازی. به جای اینکه زیاد عبادت بکنید، بدنتون رو توی کارهای عبادی خسته بکنید، قلبتون رو راه بندازید. قلبتون رو. اونهایی که قلبشون راه میفته وقتی میان اعمال عبادی انجام بدن، یه راهپیمایی که میره دو رکعت نماز میخونه، باش پرواز میکنه. پس اگه ما بخوایم یه کاری کنیم که عبادتامون سازندگی داشته باشه و مؤثر باشه، بیشتر از اون چیزی که باید رو حجم عبادت کار بکنیم، باید رو کیفیتش کار بکنیم، و کیفیتش با تفکر و تعقل امکان پذیره، با معرفت امکان پذیر هست. این شرط عمق اونه، شرط عمق. پس این خیلی مهمه که حتی شب قدرم که همه مردم دنبال این هستن که یه مقداری نمیدونم دعا بخونن و ذکر بخونن و صد رکعت نماز بخونن، مرحوم شیخ صدوق رحمت الله تعالی علیه فرمود افضل اعمال تو شب 21 و 23 این هستش که افراد مذاکره علم داشته باشن، نه مذاکره علم به معنای همین علوم رسمی، نه، مذاکره علم یعنی همون مباحث معرفتی، کار معرفتی بکنن. که ما خب حالا تو احیاهامون تو این شبا معمولا دو تا سخنرانی میگیریم، خیلی ها که اصلا اونم حس میکنن فقط همش میخوان یک سر تون نماز بخونن، ذکر بگن، جملات عربی بخونن، دعاهای عربی بخونن، نمیفهم چی میخونن، فهم میکنن خب مثلا خیلی هنر کردن، مثلا تا صبح هی قرآنی که نمیفهمن خوندن و دعایی که نمیفهمن خوندن. پس فهم خیلی مهمه. حالا خوب دقت کنید، میخوام یه روایت بسیار بسیار مهم رو براتون عرض بکنم، خیلی مهمه. حضرت میفرماید که ایها الناس، آقا امام سجاد علیه السلام هست محضر مقدس، چون همه صلوات بلند خط بفرد در اینجا این روایت رو حضرت آیت الله جوادی آملی در شرحشون از امام سجاد نقل کردن، اما همین متن تقریبا از آقا امام حسین هم مشهور هست نقل شده. فرمودن ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفو، ما خداوند هیچ بندگان رو نیافریده مگر برای که به اون معرفت پیدا کنن. علم نه، دقت کنیم ما این دوتا رو با هم قاطی نکنیم. یه وقت هست میگیم علم به خدا، طرف میره برهان نظم میخونه، برهان از نمیدونم علت به معلول، معلول به علت، برهان انی، برهان لمی، این بحثایی که تو کتابای کلامی یا فلسفی هست، اینو بهش میگن علمه. علمه معرفت یعنی اون فهم قلبیه از الله، یعنی قلبت. میبینی مادر یه شهید سواد نداره، مادر دو تا شهید، مادر 9 تا شهید ما داریم، ولی معرفتش از صدها مجتهد بالاتره. این طرف عالمه، برای دنیا گریه میکنه، برای دنیا قصه میخوره. همین چند وقت پیش دیدید که عزیزی فرمودن که ما از مشهد، من در سوریه میخواستم بیام، یه حسین آقایی شهید شده بود، گفت اون مجبور شدم برگردم مشهد به خاطر شهدای مشهدی، گفت رفتم خونه این پدرش که میخواستم بگم، پدرش خیلی مریض بود، ناراحتی قلبی هم داشت، گفت مونده بودیم چجوری بگیم به این. بعد میگفتش یکی از دوستان گفتش که یه روزه خون، روزه علی اکبرم خون. این پدرم گریه کرد و مجلس مقدار آماده شد، گفت من یواش یواش گفتیم حسین شهید شده. گفت همینجور سرش پایین بود، دستش هم زده بود اینجوری داشت گوش میکرد به حرفای ما، سرش رو بلند کرد گفت چی؟ حسین ما شهید شده؟ گفت حسین شهید شده؟ گفت آوا باریکلا بابا، آفرین بابا، ماشالله. آقای اینو بهش میگم معرفت. اون کاری که گفت مادرش رو صدا کرد، مادرش گفت هاش خانم بیا بیا ببین چی میگن، میگن حسین شهید شده. نگفتم من بچه‌ها دیشب بهتون، دیروز بهتون نگفتم شما هم باید برید فدای حضرت زینب بشید، برید شما هم آموزش نظامی یاد بگیرید. اون از اون مادر، این از این پدر، بشم گفتیم مشکی بود، نگفت من مشکی برای چی باشم، جشن باید بگیریم، پسرمون فدای خدا شده، فدای حضرت زینب شده. من از اینا ما زیاد دیدیم، از این مادر پدرها، این عمق معرفت. بعد طرف میبینی درس خونده 20 سال تو حوزه، دعوتش نکنن یه جا امام جماعت نماز بخونه، بهش تعارف نکنن، نمیدونم عباش این رنگی باشه، عمومش اونجوری باشه، قصه میخوره. علم داره ولی چی نداره؟ معرفت. آدمی که قصه بخوره بی معرفته، آدمی که قصه دنیا رو بخوره معرفت نداره، ولی عالم باشه، مجتهد باشه اصلا. آدمی که قصه دنیا می... آدمی که حسوده، این معرفت نداره. ما چقدر عالم داشتیم زمان جنگ، حتی یه روز هم جبهه نرفتن. عالم هستن اما اصلا معرفت نداشتن. اینجا میگه شما رو نیافریدم برای این. برای چی آفرید خدا؟ ما خلقل، ببینید ان الله جل ذکره، ما خلقل عباده الا لیعرفو، معرفت، علم نیست. این دوتا خیلی فرق میکنه. پیغمبر فرمود افضلکم ایمانن، افضلکم معرفتن. قرآن میگه همه انسانها بیچاره میشن، مرخصن، ولعصر ان الانسان لفی خسر. کیا نجات پیدا میکنن فقط؟ الا الذین آمنو. متوهم میکنیم خیلی وقتا که مؤمن هستیم، اونم چی؟ عمل و صالحات، عملی که صلاحیت رشد داره برای انسان و مناسب هدف خلقتش هست انجام بده، نه هر عملی که خودش دلش خواست. عمل صلاحیت دار. و تواصو بالحق، یعنی آدم حق شناس باید باشه و به بقیه هم حق رو معرفی کنه. آدم لالی نباشه، آدم ساکتی نباشه، به من چه، به تو چه، به ما چه، نه. یاد این باشه که بتونه بقیه راهنمایی کنه، ایمان بقیه رو افزایش بده، قدرت بده به بقیه، حق رو معرفی کنه. همین جهاد طبیعی که الان رهبر عزیزمون فرمود، جهاد واجب فوری، جهاد عینی فوری. قرآن داره میگه تواصو بالحق و تواصو بالصبر. مؤمن یک کسیه که ذلیل و خار و ناامید و افسرده و غمگین نیست، به بقیه هم اتفاقا قدرت میده، به بقیه صبر میده، نه که بقیه باید بیان حالشو خوب کنن، بهش صبر بدن، بهش صبوری بدن، بهش انرژی. نه، مؤمن خودش انرژی میده به بقیه، نیرو میده به بقیه، تواصی به صبر داره، به بقیه حوصله میده. آدمی که کم بیاره تو زندگی، ببره تو زندگی، خسته بشه، راحت فضای مجازی روش تأثیر بذاره، راحت چهار تا نمیدونم کار توی با چهار تا اختشاش ببره، اعتقادش عوض شه، حجابو بذاره کنار، زود نمازشو بذاره کنار، این آدم ایمانش باید حتما ایمان نداره، ایمانش به درد نمیخوره یا ضعیفه. تازه حالا توی این کف ایمانه، کف ایمانه. این سقفش چیه؟ میگه خورا در 10 درجه فرمود داره. درجات ایمان به چیه؟ نه به نماز، نه به روزه، نه به حج، نه به زیارت، نه به نمیدونم خمس، نه به زکات، نه به قرآن خوندن، نه به حفظ قرآن. به چیه؟ فرمود افضلکم ایمانن، افضلکم معرفتن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد. با ایمان ترین شما اونیست که معرفتش بالاتر باشه. هر چقدر معرفت بالاتر باشه، این پدر شهید یا مادر شهید همون کاری میکنه که از زینب کرد. از زینب فرمود ما رأیتو الا جمیلا، ما رأیتو الا جمیلا، یعنی تو این 4 بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی قصه نخوری. چیزی ازت گرفته شد به نفعت گرفته میشه، به ضررت هیچ وقت گرفته نمیشه. پس بگو ما رأیتو الا جمیلا. نه دعوا را بندازی، خون و خین ریزی را بندازی، دادگاه کشی و کینه و طلاق و چقدر زندگی ها سر طلاق مفت شده، مفت. طلاق هم بارها من عرض کردم 5% طلاق درسته، 95% طلاق ما اشتباهه، چون سر دنیاست، سر خاله بازی دنیاست، سر حقارت های خودمونه، سر بیظرفیت های خودمونه، سر بیجنبگی های خودمونه. آدم عاقل و مؤمن قصه نمیخوره برای دنیا. معرفت این کارو با آدم میکنه. معرفت حتما در انسان شباهت به خداوند، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی میاره، برخلاف علم. علم مقدمه معرفت، یعنی که انسان کلاس بره، استاد ببینه، کتاب بخونه، سیدی گوش بکنه، میشه علم. این یواش یواش شروع میکنه قلب رو راه میندازه. بلکه اگه انسان خودش بتونه پاک باشه، استغفارش به جا باشه، گناه نکنه، تقوا داشته باشه، اون معلومات تبدیل به معرفت و باور بشه. اگه بشه، باید باور بشه. اینا قلب باید شهود کنه. میگه شما رو خدا نیافریده مگر برای چی؟ الا لیعرفوه، معرفت الله پیدا بکنید. خب اگه ما معرفت الله پیدا کردم که این فقط رب منه، این فقط تخصصهای لازمه برای هدایت منو داره، هیچ کس غیر از این تخصصها رو، حتی یه دونش هم بگویم 7 تخصص لازمه دیگه، بارها گفتیم اینو. این 7 تخصص رو فقط خدا و این 14 معصوم دارن، هیچ کس حتی یه دونه از این تخصص ها رو نداره، حتی یه دونه شو نداره. اگه اینو فهمیدی، حالا دقت کنید، فاذا عرفوه، اگه مردم واقعا معرفت خدا پیدا بکنن، بندش میشن. یعنی میگه من دیگه با غیر از خدا کار نمیکنم، اصلا اجازه نمیدم غیر از خدا برای زندگی، برای عروسیم، برای عقدم، برای تشن تولد، برای لباس پوشیدن، برای غذا خوردن، برای کار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، برای کار هنری، برای روابطم، برای لباس پوشیدنم، نمیذارم غیر خدا کسی برای من تصمیم بگیر. وقتی میفهمه انسان الله و رب یعنی این چی، محال عبد غیر خدا بشه، محال بنده غیر خدا بشه، محال بره سراغ کسی از غیر از خدا بخواد سبک زندگی بگیره، محاله. اصلا میگه من دیگه شأنم، بزرگیم، شرافتم اجازه نمیده که سراغ غیر خدا برم. برای همین یکی از کلماتی که خیلی تو نماز افتخار آفرینه، غرور آفرینه و انسانو خیلی بزرگ میکنه، این است که وایسی جلو الله بگی ایاک نعبدو، چی؟ و ایاک نستعین، من فقط با تو کار میکنم، جای دیگه نمیرم، با کسی دیگه کار نمیکنم، فقط تو. شأنم اجازه نمیده به کمتر از تو مراجعه کنم. و خلفایی که خودت معرفی کردی، مربیانی که خودت معرفی، من اصلا نمیتونم با غیر این کار بکنم، سراغ هر که برم قیمت هم نیست، خودفروشی کردم. یه فحشای بزرگی نست انسان بره سراغ غیر خدا و 14 معصوم از اونا سبک زندگی بگیره، خودفروشیه. یعنی چون مربیت هر کس باشه، قیمتت هم همونه. ببین اکی میخوای تقلید کنی؟ قیافه، ظاهر، سبک زندگی، روابط، انتخابات، ارتباطات، چینش‌های فکری، از کی میخوای بگیری؟ اون قیمت تو همونه. خلایق هرچه لایق، مربی هر کس از شبیه هر کی میخوای بشی، قیمت تو همونه. آدمی که میفهمه الله کیه و خودش کیه، محال سراغ غیر خدا بره، اصلا شرمش میاد، ننگش میاد. من حیف نیستم که من اصلا قبول نمی کنه شأنم از غیر خدا دستور بگیرم. اگه بشناسنش. حالا سوال، اگه من بخوام به معرفت خدا برسم که عبدش بشم، باید چیکار کنم؟ حالا شما سوال میگی، خب حالا اینا رو گفتید، آقا اینا رو فرمودم، من باید چیکار کنم؟ راهکار این که من معرفت الله پیدا بکنم تا عبد خدا بشم چیه؟ نزدیک 1000 بار بهتون گفتیم، معرفت و نفس. اول باید کیو بشناسی؟ خودت. چون همون معصوم میگه من عرف نفسه عرف ربه. وقتی تو معرفت نفس نداری، ربت قلابیه، و به حقیقه نیست، معرفت پیدا نکردی. برای همینم هم 4 رکعت دید بشه 2 رکعت خوشحال میشی، چون ربت قلابیه. برای همین ماه رمضان میاد استرس میگیری و ناراحتی، وقتی میره خیلی ذوق میکنی. برای همین با کتابش نمیتونی ارتباط برقرار کنی. برای همین حتی تو عمرت یه بار وقت نذاشتی یه تفسیر بخونی، یه ترجمه بخونی، ولی 100 تا کتاب دانشگاهی و غیر دانشگاهی و رمان و فلان اینا خوندی، اما دلت نمیاد یه بار بخونی. من میگم خدا چی میبرم بیه، چون ربت به عنوان مربی نیست برات. اگه خودت فهمیدی کی هستی، ما میفهمی الله کیه. وقتی اینو فهمیدی، فاذا عرفوه عبدو، میگه من فقط بنده این میشم، هیچ کس اجازه نمیده بیه تو حریم من دستکاری بکنه، بخواد به من سبک زندگی یاد بده. نمیدونم هم غربی ها چی میگن، شرقی ها چی میگن، آمریکایی ها چی میگن، چینی ها چی میگن، به ما چه؟ اونا جاهلن، اونا زندگیشون اصلا یک شما این تخصص های هفتگانه نیستش. من چرا باید برم از اونو تقلید بکنم؟ من الله دارم، قرآن دارم، متخصص معصوم دارم، 14 تا متخصص معصوم دارم، با هزاران عالمی که متخصص کلام الله و کلام معصوم هستن. کجای کره زمین شما سراغ داری همچین چیزی؟ شما پاتون این کشور بذارید قحطی و گداییه، پاتون از کشور بذارید ببینید اگه یه جای تونستید همچین چیزی پیدا بکنید. نه تو مکهش هست، نه تو همون عراقش هست، نه تو هیچ جای کره زمین نیست. ثروتمندترین کشور رو کره زمین برای کسی که بخواد به معرفت الله برسه این کشوره. برای همینم هم خداوند در شأن این ملت تأکیدی که ائمه کردن رو ایرانی ها، ما بیش از 10 آیه در مورد ایرانی ها اومده، 10 روایت در مورد ایرانی هست. همه اینا چیه؟ ایرانی ها رو ستودن معرفتشون، یقینشون. و پیغمبر وقتی میخواد ایرانی ها تعریف کنه چی میفرماد؟ افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، و اعظم الناس سهما فی الاسلام اهل فارس. اصلا یه همچین ملتی رو شما با این حجم هیچ جای کره زمین پیدا نمی‌کنید. ایرانی ها قوی ترین ملتی هستن که رو کره زمین نخواستن زیر بار غیر خدا برن. لذا خدا وقتی با تعریفشون کنه میگه یحبهم، من دوستشون دارم، و یحبونه، اون هم واقعا منو دوست دارم. چون هیچ جای کره زمین این حجم از عشق، فداکاری، دلدادگی، دلتنگی به غیب و به نسبت به خاندان اسمت خانواده آسمانی پیدا نمیکنه هیچ جا. یعنی چیزی که تو باید سالها زحمت بکشی به یه کسی بیرون از این مرز بفهمونی، این ایرانیه با شیر مادر گرفته، مجلس امام حسین گرفته. اینه که مقام معظم فرمود همه ملت ایران مؤمنن، حتی اونهایی که ظواهر شرعی رو رعایت نمی کنن اونم مؤمنه. وقتش که بشه پای خدا، پای دین خدا، پای مملکتش وای میسه، برخلاف بعضی از هم لباسای ما که بیانیه برای اسرائیل دادن، به نفع اسرائیل بیانیه دادن، که نه معرفت دارن نه دین دارن، منافق به تمام معنا هستن. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُو. خب اگه به عبودیت خدا برسن چه فایده ای داره؟ ما اگه رسیدیم بنده خدا شدیم چیکار میکنیم؟ وَإِذَا عَبَدُوهُ، دقت کنید این ساختارا خیلی قیمتیه. این کلمات رو ما هیچ جای دیگه کره زمین گیرمون نمیاد غیر از کلام معصوم، غیر از طریق خلفای الهی جای دیگه گیرمون نمیاد این گنجینه ها. هیچ جا نمیشن این اسرار رو برای ما فاش بکنن، جز معصومه که برای بچه هاشون یه عالم ثروت گذاشتن. قربون ائمه برم به روح مطهر همشون یه صلوات بلند بفرمایید. ببین شما به کجا میبره؟ الان میخواد وارد یه بهشتتون بکنه، یه جایی که پر از آرامش، شادی و امنیت. خوب دقت کنید، اگه شدی عبد خدا چی میشه؟ اگه گفت خدا فقط تو برای من تصمیم بگیر، من فقط حرف تو و خلفای تو رو گوش میکنم، چی میشه؟ استغنوا، به به، به یه ثروت بی نظیری میرسن که هیچ ثروتی که جای اینو نمیگه. استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سوا، دیگه با بندگی خدا و عبادت خدا از عبودیت هر کس نجات پیدا میکنه، بی نیاز میشن. یعنی دست از این که فلانه چی میگه، فلانه چی گفت، فلانه چی موده، الان کجا باید چیکار بکنیم، نجات پیدا میکنه. به قنا میرسه، به ثروتی میرسه، میرسه من با خدا، با ائمه، به کسی نیاز ندارم. به ابراهیم علیه السلام وقتی دارن میخوان آتیشش بزنن، جبرئیل علیه السلام، فرشته محبوب الهی، یه محضر حضرت جبرئیل، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، روح القدس و جمیع ملائکت الله، ملائکه خودمون صلوات بلند خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جبرئیل به اون عظمت، قدرت، زیبایی، کمال میاد میگه ابراهیم کمک نمیخوای؟ میگه نه کاری نداره. میگه نه با تو، نه با تو کاری ندارم. حالا دارم میندازش تو آتیش. میگه خدا داره من نگاه میکنه، من اصلا به کسی نیاز ندارم. ما نه، ما تا یه مشکلی پیدا میکنه به صد نفر زنگ میزنیم، اصلا کسی که ربطی هم بهشون نداره، غیبت هم میکنیم. مادر شوهرم اینجوری کرد، شوهرم اینجوری کرد، عروسمون اینجوری کرد، دامادمون اینجوری کرد، فلان کس اینجوری کرد، فلان کس. بابا پناهنده میشی به آدم ها برای غیبت کردن؟ که اشد من از زناه، پچ پچ و خاله خاله بازی و نمیدونم. اصلا خدا هست، اصلا کسی نیاز ندارم، خدا داره منو میبینه. وهم هست یا من چه آنو من میبینه دیگه. چه مقامی، استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سوا. برم ببینم دکتر فلانی چی گفت، مهندس فلانی چی گفت، رم غربی ها چی میگن. بعضی الان اینجوری هستند که دانششون هم وابسته به اونا هستن. من حتما باید یه کارشناس غربی یه جایی تایید کرده باشه. نه، اونا اروپایی ها اینجوری میگن. پس یعنی چی؟ یعنی اونا مرجع تقلید ما هستند؟ نه، ژاپنی ها اینجوری رفتار میکنن، آمریکایی ها اینجوری رفتار. بابا بله، یه موقع است یه چیزی حکم صریح عقله، مثل بستن کمربند، گذاشتن کلاه ایمنی رو سر. اون کافره به عقل داره اعتماد میکنه و عمل میکنه، کار درستی هم میکنه، این قابل تقلیده، قابل تحسین هم هست. خدا رحمت آیت الله علی شیرازی میگفت شما به کسی که به پیامبر خدا بیشتر از شما احترام میذاره نمیتونی به چیزی یاد بدهی. عقل پیامبر خداست. ما حتی اگه به پیامبر دینمون و انبیا و ائمه احترام میذاریم به حکم چیه؟ عقل. این پیغمبر داره میگه که تو همه هست، این عقل رو ما گوش نمیکنیم تو زندگی. این پیغمبر رو تعطیل کردیم، آلمانی رو تعطیل نکرده. آلمان میگه تو چی میگی؟ میگه ما اومدیم شما مسلمان کنیم، آدم کنیم. میگه برو بابا، من تو کشورم سالانه 1000 نفر میمیرن، تو اتوبان‌ها تو جاده‌ها شما 50,000 نفر می‌بینن، تو چی داری باید به من یاد بدی؟ ما اینجا به عقل احترام می‌ذاریم، اینجا همه کمربند می‌بندن، همه سرعت‌ها رو احتیاط می‌کنن، رعایت می‌کنن، شما رعایت نمی‌کنید، من چی می‌خوام چی بگید؟ ما عقل رو تعطیل کردیم. تو بهداشت، تو غذا خوردن، تو سبک غذا، تو تو خیلی چیزا. بله اونا عقل و رعایت رو. اونم اگه یه پیشرفت داره برکت عقله. یعنی چی؟ یعنی تبعیت از کی؟ پیامبر خدا. از پیامبر خدا اطاعت میکنن، پیشرفتشون بعضی چیزاشون بهتر از ما. انضباط اجتماعی، وجدان کاری، اینو خیلی خوبه. چون به عقل احترام میذارن. این حکم عقل دیگه، اونو به این حکم عقل احترام میذارن. بنابراین وقتی که اون در اثر توجه به حکم عقل یه قانونی رو داره در میاره، قانون پیغمبر خداست، قانون خداست، بیشتر از ما بهش عمل کرده، خب حالا باید قابل تبعیت هست، قابل تحسین هم هست. و الا اون وابستگی که الان ما داریم میبینیم توی مردم، توی آه بریم ببینیم هم فلان دانشمند چی میگه، هم فلان غربی ها چی میگه، اینجوری که نیست. اونا یه عالم اشکال تو کارشون، یه عالم، یه جاهایی که به پیغمبر خدا احترام گذاشتن و عقل، ولی اونا واقعا قابل تحسین، تقلید هست، درست. ولی تو اونا تو اکثر مسائلشون چیزی به اسم عقل وجود نداره، اصلا انسان وجود نداره. تعریف انسان جاودانه اونجا وجود نداره. یه انسان به یه حیوانی است که نر و ماده است، یعنی بخش حیوانی ما رو میبینن، نر و مادگی. یه خانم آغاز یه سالی متولد شده، یه سالی میمیره، برای این دارن علوم تنظیم میکنن، جامعه شناسی مینویسن، روانشناسی مینویسن، اقتصاد مینویسن، برای این شخص که انسان نیست. مدیریت می نویسن، تعلیم تربیت می نویسن، تعلیم تعلم می نویسن، هنر می نویسن برای این شخص. اگه آدم بره سراغ علم خدا، علم 14 معصوم، اصلا نیازی به هیچ کس نداره. نیازی نداره. دیگه از تقلید و مدچیه و وابستگی ذهنی و فکری و عملی آدم نجات پیدا میکنه، آزاده میشه، آرامش داره، آرامش داره. دیگه سبک زندگی از کسی نمیگیره. نمیشه فیلم سینمایی سریال نگاه کنه بعد یاد بگیره حرفای اونا رو بزنه، اصطلاحات اونا، تکیه کلامای اونا. اصلا اینجوری نیست. حالا اوج فرمایش امام سجاد و گفتم امام حسین علیه السلام هم داره، فقط معناش میکنم، ترجمهش میکنم، توضیحش بمونه برای انشاءالله جلسه بعد. فقال له رجل يا ابن رسول الله به ابي انت و امي. کسی گفت پسر پیغمبر، پدر و مادرم فدات شه. سوال نگاه کنید، فما معرفت الله، من از کجا بفهمم معرفت خدا رو پیدا کردم؟ معرفت الله چیه؟ که من بفهمم دارمش ندارم، مردم دارن ندارن. خیلی شاخص مهمه ها. الان شما میگید فلان استاد فلانی اومده اینجا، این تو عرفان کار کرده، تو فلسفه کار کرده، بریم سر کلاسش، بریم فلان. بعد تو آموزهاش یه نگاه میکنیم میبینیم این آدم خیلی بی‌معرفته، اصلا معرفت نداره. چهار تا چیز از این ورمار بلغون گرفته و نمیدم قاطی کرده و یه چیزی سر مردم کلا میذاره به اسم دانش و اینا. چند تا اصطلاح هم میگه که مردم شیفته بشن یا نه این آدم خیلی کار درستیه. آقا شاخصیه، من از کجا بدم یه نفر معرفت الله داره یا خودم دارم یا نه؟ از چی جواب میده؟ فرمود معرفتو، به به چه شرابی، معرفتو اهل کل زمانه امامهم الذی تجب علیهم طاعتو. از کجا بفهم یه نفر معرفت الله داره؟ میگه اگر معرفت امامی رو که خداوند واجب کرده اطاعتش رو پیدا کرد یعنی معرفت الله داره. اگه امام زمانش رو تنشناخته معرفت الله غلطه. قاعده علمیش چیه؟ قاعده ریاضیش کسی یادش هست چی بود؟ چرا اگه من معرفت الله و امامو داشتم حتما معرفت الله رو دارم؟ و معرفت الله یعنی معرفت الامام. نه هر کی میخواد بگه دستش بالا صحبت کنه بپرسه. بلند چجوری؟ نه استدلال ریاضی شو بگید. آفرین، داری نزدیک میشید. آفرین. فرمودن یه ذره بالا دیپلم هم نمیفهمی شما چی میگی، یه ذره زیر دیپلم بگید ما بفهمیم. ایشون فرمودن، جواب اصلی رو دادن، فرمودن مسئله اعلاست. چون مسئله اعلاست یعنی راهنمایی خیلی خوبی کردن. آقا بی نهایت که الله بدون جلوه قابل شناسایی و ارتباط نیست. هیچ چیز مطلق و بی نهایتی بدون کاملترین جلوش نه قابل شناخت نه قابل ارتباط. امام یعنی همه ظهور خدا رو کره زمین. چون تو عاشق چی هستی؟ تو بخش فوق عقل عاشق بی نهایتی دیگه، دنبال بی نهایت میگه روز زمین. یعنی من الان چیکار کنم؟ من میخوام زندگی کنم بشم شبیه الله و مربیم، کیو باید ببینم؟ خدا میگه باشه، من کاملترین جلوه خودم روز زمین میفرستم، به این هر کاری این که تو بکن میشه شبیه من. بدون این نمیتونی. اگه عاشق منی حرفاشو گوش کن، خودم فرستادمش. آیه قرآن، آیهشو کی میخونه برامون؟ ناراحت نشید، میگم من شاگرد ندارم یعنی همین. میگم ما مستمع داریم، میام میشینم واقعا گوش میکنم، بهتون بر نخوره، بعضی بهشون بر میخوره. صد بار این آیه رو خوندیم. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. می همه تون بلد بودید یحببکم. اگه بگو اگه خدا رو دوست دارید میخوایدش بیاید دنبال من. چون غیر از خلیفه کسی نمیتونه برسونه. خدا جانشین میخواد تو با جانشینش برسی. بدون سفیر که نمیتونی بری بهش برسی. بکم عرف الله و بکم عبد. چند جلسه پیشم توضیح دادم با 14 معصوم الله شناخته میشه و بندگی میشه. شما تو معصوم رو ندارید، اون خدایی که میگه من معصومی رو قبول ندارم، من روایت رو قبول ندارم، من حدیث رو قبول ندارم، من اصلا من معصوم و ائمه کنم، من فقط خدا رو قبول دارم. این دروغه. اون خدایی که این میگه خدای وجود خارجی نداره، هر کسی حرفو میزنه خداش دروغیه. این خدای قلابی رو که ساخته ذهن خودش است داره میگه. تو بدون معصوم اصلا به الله راه نداری. معصوم یعنی تمام ظهور خدا رو کره زمین. خلیفت الله و همونطور که فرمودن مسئله عالی ترین نمونه از خدا اینه. تو بدون این چیزی میتونی به الله به نهایت برسی. ببین امام کجا رو داره میبینه و چی داره به ما میگه. میگه که میخوای بگم معرفت الله یعنی چی؟ معرفت الله یعنی معرفت الامام. امام کیه؟ قرآن تعریفش رو میکنه، کل شیء احصیناه فی امام مبین. همه محاسبات محاسب الله تو این شخصه. تمام عددها معندازه ها تقدیرهای الهی دست این آدمه. آیه قرآن دیگه امام یعنی این. هر قدری، هر قضایی، هر فرمولی، هر قاعده دست اینه. خارج از این هیچ خبری نیست. کل شیء احصیناه فی امام. امام یعنی این، یعنی همه محاسبات تو جلوه های الهی دست این آدمه. اینه که شما در زیارت امام حسین چی میخونی؟ ارادت و رب، یعنی الله، ارادت و رب فی مقادیر امورهی تحبت و الیکم و تستر و من بویدکم. اراده خداوند در اندازه های کارهاش، اندازه گیری هر کاری که میخواد، جمادات، گیاهان، حیوانات، فرشته ها، دنیا، ملکوت، برزخ، قیامت، بعدش اراده خدا، هرچی که خدا اراده بکنه اول میاد به شما نازل میشه. تحبت و الیکم و تستر و من بیوتکم، از خونه شما به بقیه میرسه. برای همین در شب قدر که اندازه کل شی غیر از خدا همه چی محاسبه داره، اندازه همه چی قرار شب قدر مشخص بشه تو عالم جمادات، گیاهان، حیوانات، انسانها، همه اندازه ها به کی نازل میشه؟ بله؟ به امام نازل میشه. همه رو او داره. فرمود تمام محاسبات اشیا، همه چیز، همه چیز در خلقت خدا مثل دستمون، نگاه کنید، مثل این انگشته تو کف دستمون، تو کف دست ماست. یعنی کف دستم از اون بزرگتره. یعنی یه چیزایی هست که دیگه کسی هم نمیدونه اون قسمت رو، دیگه بین ما و خداست. امام یعنی این، امام زمان یعنی این. همونه که ما 1192 سال آوارش کردیم، همونه که ما خجالت میکشیم بریم تو سربازش بشیم، همون که ما تنبلی میکنیم تو عشق و ارتباط باهاش، همون که سهل‌انگاری میکنیم تو شناختش و ارتباط باهاش. موضوع یعنی این. معرفت و اهل کل زمان امام هم الذی تجب و
واجبه
علیهم طاعته، طاعتش واجبه. حالا یه سوال، ما الان در طاعت امام زمان هستیم یا نیستیم؟ ما الان طاعت امام زمان انجام میدیم یا معصیتش؟ این سوالو جلسه بعد یه مقدار راجبش بیشتر فکر بکنیم تا ببینیم ما عبودیت و بندگی ذاتش چیه، باطنش چیه. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطيبين.